להקדיש את הרוב נא חובה, הוא בארנורי חוב, בסם אללה הרחמן הרחים صحبت سر این بود که در تأخیر، یعنی در تأخیر که نه، حالا یه قولش میشه تأخیر، در دوران بین محظورین
بله
حالا این چه ربطی به رمز داشته در مثلا
خیلی
امروز
خیلی چی
شد
خیلی بد
می‌بندیم چون شب بعد بزرگتر چه علمایی میشه ازش
نه مهم بزرگ کوچیکش نیست فقط من ببندم نه خیلی تاثیر داره این از ترتیب لباس جسارت
نه حمام شما هم تازه مرتب ترتیبی زده
نه من میخوام هم ببندم
بابا من خود اشیا
آقا بلند نیست
نه من خودم بلد نیستم اینو چی ببندم آقا
من بلدم آقا لاخو
حالا بذارید درس رو بگیم حالا این انواع فکر رو ازش میکنیم چیزی که براش وقت نداره همینجوری
میخواد یکی دو تا سه تا احتمال
دو تا شو
بدید من ببندم
برات چش فردا ببندم خودت
یه وقت کسی بسته باشه مثلا اون که آقا میگه خب بسته نبسته باشه ما وقت میخواد راه بیافتیم بیاین خرابه یه چیزی میبنده میاد دیگه حالا معلومه چی در میاد خود آقا یه دفعه بزرگ میشه یه دفعه کوچیک میشه
علمایی
دخترم میگه مثلا من میرم خونه میگه پارچه خریدی بسته بهش بزرگ که میشه مثلا خودم نمیدونم چه جوری میشه ولی یه بزرگ کوچیک میشه
حالا به هر صورت خدمت شما که چشم گفتیم؟ در بحث دوران بین محظورین دوران بین وجوب و حرمت خدمت شما عرض شد که گفتیم سه تا مسلک اولیه است که بعد یکیشون دوباره چند قسم میشه یک گروه قائلن به بگید براءت و اباحه ظاهری یک گروه قائلن به توقف و یک گروه هم قائلن به عقص به یکی دوباره اونا هم میشن عقص به ادهنای بعینه که اونا میشن فقط تقدیم جانب حرمت اینوری نداریم تقدیم جانب هم مطلقایی نداریم و یه گروه دیگه میشن لابعینه که میشه تخییر بعد تخییری ها که تعدادشون زیادتر از بقیه است یعنی در دوران بین محظورین بیشتری ها قائل به تخییر هم تو اصولیین اونا هم دوباره تقسیم میشن به بدوی و استمراری و تفسیر روز قبل درس قبلی دلیل براءتی ها رو خوندیم که هم براءت عقلیه رو ادعا کرده بودن هم براءت شرعیه رو و عرض کردم مجموعاً 7 اشکال به براءت شده است که شما اگر یکی از اینا رو وارد بدارید بعد از براءت دست بکشید اشکال اولی که شده اینه گفتن که اشکال اولی که شده اینه گفتن که ما علم به تکلیف در دوران بین محظورین داریم تو تحریمی و وجوبیه که ما براءت رو قبول کردیم علم به تکلیف نداشتیم شک در اصل عقلی بود دوران بین وجوب و غیر حرمت بود حرمت و غیر وجوب بود اینجا ما علم به جنس تکلیف داریم میدونیم مسلم تکلیفی هست پس نه علم و تکلیف را چطوری میخواییم براءت جاری کنیم فرق است بین اینجا با وجوبی و تحریمیه در اونجا ما علم تکلیف نداشتیم اینجا علم تکلیف داریم چگونه براءت جاری کنیم اشکال معلومه چه جواب میدید شما جای شیخ
چون جسارت هم بعد به واژه استفادن واژه تکلیف بحث میبرن رو الزام
حالا نه اون جوابش الان چی جواب میدید شما
میگید شما اینو میگی الان گفتی دیگه گفتی شما اینجا الزام را میدارید و الزام تکلیف نیست جنس تکلیفه و اینکه جنس تکلیف هم همانند علم به نوع تکلیف بخواد اجرای براءت و جلوش رو بگیره این خودش اول کلام است این ایراد اول جوابش بنویسم یا ننویسم
یعنی میخوام بگم اون چیزی که تو رفع در میاد الزام نیست
معلوم نیست الزام
باشه. معلوم نیست الزام باشه
بله شما بنویسید خب پس بخونیم اینا رو شماره بزنید که بعد گم نشید این هفته ایراد این ولیسه ایراد اوله حالا اینکه این اول اون دوم من قبلا فکر کردم این حتما ترتیب زمانی داره بعدم ترتیب زمانی هم نداره سلیقه خود شیخ بوده اینطوری چیده حالا کسی دیگه میتونه ترتیب ایرادا رو پس و پیش بده
من
و این هفتاست. و لیس العلم و ایراد اول به براعته. گفته جواب سوال مقدره که قبلا که ما براعت جاری میکردیم تکلیف رو نمیدونستیم، الان تکلیف رو میدونیم، چیزی براعت جاری کنیم. میگه شما جنس تکلیف رو میدونیم که الزام باشه، نوع تکلیف رو که نمیدونیم. و لیس العلم به جنس تکلیف المردد بین دو نوع وجوب و حرمت. جنس تکلیف چی بود؟ الزام. لیس العلم به جنس تکلیف کل علمه، این خبر لیس است. لیس العلم به جنس تکلیف کل علم به نوع تکلیف المتعلق به امر مردد، یعنی مردد در نوع متعلقش که فعل یا ترکه، الزام به فعل یا الزام به ترکه. لیس العلم به جنس تکلیف کل علم به نوع تکلیف المتعلق به امر مردد که متعلقش مردد. لیس مثل او تا باید بگیم تکلیف در مقام معلوم است اجمالا. ما اینجا جنس تکلیف را میدانیم، نوع تکلیف را که نمیدونیم، و اونی که میدونیم رفع مالای علمون توش جاری نمیشه، کیه؟ نوع تکلیف. و اما دعوا سال دومه، ایراد دومه.
اونجا جا نوع تکلیف را میدونستیم؟
قبلی ها میدون... چی؟
نوع تکلیف را قبلی ها میدونستیم؟
نه، قبلی ها که براعت جاری میکردیم نه نوع را میدونستیم نه جنس را. طرف باید گفت این با اونا فرق میکنه، میگه فرقی که میکنه ما جنس را میدونیم، این فایده نداره. اگه نوع رو میدونستیم، مثلا مثل شبهات محصوره که حالا خودمونم اونجا قابل به احتیاط میشیم، دو تا عینای نمیدونیم کدوم آب کدوم شراب، نوع تکلیف هم میدونیم، یعنی میدونیم یک حرمت شربی بر ما منجز شده، تردیدمون تون متعلقه که مثلا این حرمت شرب به عینای شرقی یا به عینای غربی، درسته؟ در اونجا باید احتیاط کنیم.
کی باید الان الزام رو اثبات، یعنی اثبات کنی که الزام هم براعت میاد مانع از اجرای براعت میشود یا نمیشود؟
صدق ما لا یعلمون در اینجا وجود داره، چون ما جهل به نوع داریم، درسته؟ پس ما لا یعلمون به لحاظ جهل به نوع تکلیف صادقه، کما اینکه
در، یعنی در الزام هم صادقه. اینجوری میخواید بگید
در الزام که تعلم میدونم الزامو،
الزام رو میدونم،
نه نوع تکلیف رو نمیدونم، چون نوع تکلیف رو نمیدونم، ما لا یعلمون به لحاظ نوع تکلیف بگو صادق. کسی که میخواد جلوی ما رو بگیره باید بگه که آقا ما لا یعلمون یا نسبت نوع تکلیف صادق نیست، یا صدق نسبت به نوع تکلیف مجوز جریان براعت نمیشه، پس او باید اثبات کنه. کما اینکه بعدن در شبهات محصوره که میرسیم ما میگیم احتیاط، علامه مجلسی میگه احتیاط نمیخواد، چون ما لا یعلمون نسبت به متعلق نوع تکلیف، یعنی اون عنای شرقی و غربی صادقه. بعد ما بهش جواب میدیم ولو صادقه، ولی چیز رو عوض نمیکنه، چون در هر دو مخالفت عملی قطعی است، در یکی ترجیح بلا مرجه. پس ما اثبات میکردیم میکنیم تو بحث بعدی که جهل به فرد مؤمن براعت بگید نخواهد بود، و اینجا هم کسی که میخواد بگه ما لا یعلمون جاری نمیشه باید اثبات بکنه که جهل به نوع تکلیف، درسته؟ درست. مجرای ما لا یعلمون نمیشه.
پس ایضاً همین جواب رو که به علامه مجلسی میگیم اینجا هم میاد؟
نمیتونی بدی.
میگیم ولو
چون در اینجا مخالط عملی قطعی پیش نمیاد.
چرا؟ الزام شما میدونی؟
خب بدونی؟
خب الزام
عملیه، اون که میشه التزامیه، عملیه مرد مومن. در عنای شرقی و عنای غربی من اگر در هر دو براعت جاری میکردم مخالط عملیه قطعیه بود. الان بین وجوب و حرمت که براعت بگو جاری بکنم خود عملی قطعی نیست، چون یه انجام داد یا ترک میکنه، انجام داد شاید واجب بود، ترکم که شاید حرام بود، مخاطر عملیه پیش نمیاد. معلوم شد؟
بله.
الان اونی که میخواد بگه براعت جاری نمیشه باید اثبات کنه، اونی که ما بعدا تو شبه محصول ماییم که اثبات میکنیم رفع مالای علمون نمیتونه جاری بشه با وجود جهل به اون متعلق. دیگه اشکال خوبی بود.
خب اینا میگن که ما
یک،
یعنی این عنوان بالاتر بحث رو که جنسش باشه که الزام باشه رو میدونیم.
میدونیم.
پس این یک علم اجمالی برای ما درست میکنه که شما نمیتونید، یعنی که مقدمه بر براعت میشه.
البته علم اجمالی رو بعدا میگیم توی یکی از ایرادها، ولی حالا اگر کسی هم اونو بگه که میگن و ما هم جواب خواهیم داد، بگیم این علم اجمالی ضربه نمیزنه. چرا؟ این علم اجمالی هست اما ضربه نمیزنه. چرا؟ چون اجرای برات در هر دو طرف منجر به مخالفت عملیه قطعیه نمیشه، محظور نه نمیشه، انجام داد شاید واجب باشه، ترک کرد شاید حرام باشه. به خلاف اون علم اجمالی که متعلق نوع تکلیف هم بدونن، تو متعلق تکلیف علم اجمالی داشته باشن، اونجا نمیتونن براعت جاری کنن.
این شرطو که اضافه
میکنه
که
شرطو
نتیجتا باید ببینین چه اتفاقی
داشت. اصلا همین ما تو آیه روایت که نداشتیم که ببین ما لایعلمون مگه نداشتیم؟ هر جا لایعلمون صدق کرد رو فهم میاد، درسته تا اینجا؟ اما توی چیز اون جایی که شک در مکلفون بهه، با اینکه لایعلمون به لحاظ متعلق نوع یعنی عنایه شرقی و غربی صادقه، ولی اونجا اجرای براءت مانع داشت. مانع چی بود؟ مخالفت عملی قطعی در هر دو طرف، ترجیح بلا مرجح در احدهما. مثلا با اینکه لایعلمون عرفاً صادق بود ولی نمیتونستم براءت جاری کنم. اما در جایی که من جنس تکلیف رو میدانم، نوع تکلیف را بگو نمیدانم، لایعلمون که به لحاظ نوع صادقه، مانعی هم جلوش رو نمیگیره. خب گیر چیه؟ حالا تو جنس رو میدونی، خب بدون چه تأثیری داره. فرقش اینه وقتی نوع تکلیف رو میدونستی، جهل به اون متعلق تکلیف بود، تو اگر میخواستی لایعلمون رو جاری بکنی، محظور مخالفت عملی قطعیه و ترجیح بلا مرجح پیش میمد، این مانع میشد از جریان براءت، درسته؟ اما در علم به جنس تکلیف چون این مانعی وجود نداره، درسته شیخ خدا؟ به قول مرحوم ناینی ما آیه روایت که نداریم که لا تردد تو علم اجمالی، مثلا که تو هر جای علم اجمالی درست کردی بگی پس نمیتونم براءت.
اون طرفش هم نداریم.
چرا لا یعلمون؟
نمیدونم، میگم ظاهرا ما یه ملاک قطعی داریم
که لا یعلمون
که نه چی بشه اصلا مخالفت عملی قطعی هست.
ها اون که مانع بود.
یه جای علم اجمالی
ببین یه مقتضی براءت که صدق لا یعلمونه تو براءت شرعیه، احراز عدم البیان عدم الحجه تو براءت عقلیه، این مقتضی براءت. حالا اگر مانع جلوش رو گرفت، مثلا مخالفت عملی قطعیه یا ترجیح بلا مرجح، خود نمیتونم براءت جاری کنم. مانع نگرفت، مقتضی اصل خودش رو میذاره دیگه.
نه متوجه مطلب شدم جسارتم. این سوال که غالبا اینجا پیش میاد اینه که شما یه جاهایی توی مثالهای توی مواردی علم اجمالی رو مانع از این میکنید که
علم اجمالی خودش مانع نیست، اونی که مانع مخالفت اولی قطعی ترجیح بلا مرجح اینه.
بعد از یه جای علم اجمالی جلوی رفع رو میگیره، این جایی هم اون طرف بلد. رفع میاد مانع اجرایی،
چون علم اجمالی خودش تو آیه روایت که نیست، عقل قطعی هم نیست. علم اجمالی خودش آیه روایت نیست، عقل قطعی هم نیست. اون مانع رو باید دید وجود داره یا نداره. اگر علم اجمالی در متعلق نوع تکلیف باشه، معمولا اون مانع وجود داره، باز همه جا نیست. مثلا اگر یکی از محل ابتلا خارج بشه، اجرا در دیگه ترجیح بلا مرجح نیست،
درست
اینا. ولی حال معمولا وجود داره. اونجایی که جنس تکلیف رو میدونم، نوع تکلیف رو نمیدونم، که مانعوف اینجوریه، اینجا مانعی هم وجود نداره. پس لایعلمون که صدق میکنه، مقتضی هست، مانع هم که نیست، برای
جا. چرا یه جایی میگید مانع؟ جایی گفتن حاکم
کی گفتم اینجا مانع گفتم؟ اون رفع مالای علمون نسبت به ادله اولیه حاکم است، اون مال حدیث رفعه. رفتی به این جمله؟
نه،
جایی
گفتی
توجیه
علم اجمالی اینجا حاکم
داریم، علم اجمالی حاکم نیست. نه حاکم باید یه دلیل لفظی، اون باید یه دلیل لفظی بعد دو اولی بیاد توسعه بده در عقد الوضع یا عقد الحمل دیگری. لای علم اجمالی که دلیل لفظی نیست که بخواد توسعه و تذیر کنه. اون عبارت اون چی بوده؟ احتمالا گفتم حدیث رفع حاکمه، حدیث رفع مثل بعد ادله اولیه حاکمه. در غیر لایعلمون حکومت واقعیه که فعلیت رو برمیداره، در لایعلمون چون نمیتونیم بگیم فعلیت خلاف اجماع شیعه میشه، بگیم به لحاظ تنجز حاکمه که میشه حکومت ظاهری. اون تو حدیث رفع بعد ادله اولیه حکومته. دوباره جمله رو میخونم. ببین لیس العلم به جنس تکلیف المردد بین دو نوع وجوب و حرمت، مثل علم به نوع تکلیفی که گوش بده شیخ خدا اون گوشه بذار کنار، لکل علم به نوع تکلیفی که اون علم به نوع تکلیف متعلق شده به امر مردد. این مثل اون نیست. تا باید بگید تکلیف در مقام معلوم اجمالیست. چرا مثل اون نیست؟ چون اونجا اگر تو براءت میخواستی جاری کنی در هر دو مخاط عملیه قطعیه و در یکی ترجیح بلا مرجح بود. ولی تو علم جنس تکلیف از این خبرها نیست. روشنه؟ این جمله نادر که گفتم یه بار دیگه میگم آقای دقت کن. گفت ما یه آیه و روایت که نداریم که علم اجمالی که بود نباید براءت جاری کنی. اون محظوراست که باعث میشه در علم اجمالی خیلی وقتا براءت جاری بگو
نشه.
اصلا این محظورا کجا هست کجا نیست؟
ملاک حضرم که مخالفت عملی قطعی
است یا ترجیح بلا مرجع
یا
هر مانع دیگه ای که حالا اثبات بشه فرق نمی‌کنه.
یعنی اون بحث مثلا امور مهمه و یا مثلا شبهات محصوره و
محصوره علتش اینه ولی محصوره ما تو آیه روایت نداریم از همین جاست. یعنی چون اجرای اصل در جمعیت را مقدم علی قطعی است در یه طرف ترجیح بلا مرجحه لذا برایت در شبهات محصوره نمیتونیم جاری کنیم. مطلبش اینه.
خب حالا مثلا توی امور مهمه هم اونجا بگیم
امور مهمه هم احتیاط حسن شدید داره صرف این نیست. بله اگر مثلا چیز باشه حفظ نظام و اینا بعید نیست که بگیم که اون خودش مانع میشه از جریان دیگه. خب بریم ایراد دوم. ایراد دوم مال اخبارینه. میگن شما مسلمانی، شما شیعه، شما چجور آدم هایی هستید؟ خودتون میگید یا واجب است یا بگو حرام. بعد میاد میگید فتوا میدم به اباحه. یعنی چی؟ درست آقایی؟ شما اگر مسلمانی باید ملتزم به حکم الله باشی، منقاد باشی. درست یا نه؟ این چه جور انقیادیست؟ خودتون میگید یا واجبه یا حرام، بعد میگید چی؟ فتوا میدم به اباحه. این آخه این هم انقیاد نمیشون مسلمانی شیخونا. این یکی از اشکالای اخباری نیه که زیاد تو کتاباشون میگن. این اشکال یه اشکال دیگه اخبارش میپذیره، ما بعدم میرسیم. این اشکال رو نمیپذیره. چرا؟ شما جای شیخ تو جواب میدی؟
مخالفت التزامیه رو که گفتیم یعنی اثبات علم اشکال نداره مگر در اعتقادات.
که اینجا هم که اعتقاد نیست و اینجا هم مقاطع عملیه پیش نمیاد دیگه؟
اباحه وجوب هم میگیره دیگه.
اباحه که اباحه به ما بود، اباحه که فتوا بده و برات که وجود توش نیست. ما فتوا به برا اباحه که میدیم یعنی بین استحباب و چرا اباحه ظاهری فتوا میدیم. علیته وجوب منظورمون نیست، یعنی الزام نیست.
منظورش
مثل عملا
یعنی منظور
اینه
که یکی
میشه. نه ما که اباحه میدیم ممکنه انجام بده، ممکنه ترک کنه. یه دفعه انجام دیگه ترک کنه.
عملا یکی اینا بالاخره داره انجام میده دیگه. پس این هر روز اون که میگه ما نه این کارو میکنیم نه کاری کار سوم ما نمیکنیم. اولا ما داریم یا هم به وجوب.
پس حرف قبلی رو باید بزنیم که التزام اونم میفهمه ما یکی از اون انجام میدیم. میگه شما اگر مسلمانی باید پیرو شرع باشی. شرع هم خودتون دارید میگه گفته یا واجب یا حرام. اباحه که نگفته. چرا شما میگید اباحه؟ این گفته رو گیر داره. بعد اینو میفهمه که شما یا انجام میدی یا ترک میکنی. انجام میدی شاید باشه. حرف اینه که آقا گفت من کاملش کنم. اولا مخالفت عملیه میگید یا التزامی؟ اگر منظورتون مخالفتی است که مخالفت عمل منجر بشه، اینجا به عمل منجر بگید
نمیشه.
موافقت احتمالی اتفاق میفته، چون اگر انجام داد شاید واجب باشه، هر کرد شاید حرام باشه، احتمال موافقت هست. درست آقا؟
خب این اگر اباحه باشه یه بار این رفتار انجام
حالا یه اشکال دیگه است که در مخالفت عملی تدریجیه به اون میرسیم. یکی یکی بریم جلو که هفتاش به اونم میرسیم. عرض شد که فعلا حالا یه واقعه در نظر بگیر اونو بهش برسیم. این از این. اگر منظورتون نه عمل نیست، التزام تنها، اولا که ما التزام تنها رو تو فروع دین لازم نمیدونیم، یک. بعد جناب اخباری التزام ما داریم، کی میگه نداریم؟ ما هم ملتزمیم که حکم الله واقعی یا وجوب است یا حرمت.
ما اباحه‌ای که میگیم اباحه ظاهریه، یعنی همون جمع که ما داریم فتوا به اباحه رو میدیم، اگر از ما پرسن حکم الله چه میگیم؟ حکم الله یا وجوبه یا حرمت، ولی تو در مقام عمل معذوری، آزادی. اینطور نیست که اباحه‌ای که الان ما داریم میگیم در عرض وجوب و بگید حرمت گفته باشیم. ما اباحه‌ای که میگیم اباحه بگید
ظاهری
است، اونم که هست. اصلا موافقت التزامیه حالا ما واجب نمیدونیم، ولی اونا هم که واجب دونن به اندازه علم واجب دونن، بیشتر که واجب نمیدونن. شما اگر علم تفصیلی به حکمی داشتی میگن التزام به همون حکم لازمه، علم اجمالی داشتی که کسی نمیگه التزام تفصیلی لازمه. من اینجا علم اجمالی دارم که حکم الله یا وجوبه یا حرمته، به اینم ملتزمم. مگه من گفتم حکم الله چیز سومیه؟ حکم الله واقعی، حکم اباحه‌ای هم که میگم حکم ظاهریه. بله علم تفصیلی اگه داشتم به یه حکمی لکان لحاظر کلامه وجهان درسته؟ ولی باز ما مخاط التزامیهی که به عملی منجر نشه رو اجازه میدادی، ولی اینجا من علم تفصیلی هم ندارم، هیچ منافاتی هم ندارم که من متدین باشم که حکم الله واقعی یا وجوب یا حرمت، و در عین حال متدین هم باشم که حکم ظاهری چیه؟ اباحه است. چرا منافات نداره؟
چون جنسش من فرق میکنه یا سنخش من فرق میکنه.
آخ شیخ چی گفت؟ شیخ گفت چیش با هم فرق میکنه؟ شیخ گفت موضوعشون با هم فرق میکنه. آره سنخشون متفاوته، یه مسلک دیگه است که ماهیت حکم ظاهری و ماهیت حکم واقعی دو مسلکه که شهید صدرینا میگه و تو نجف قبل از شهید صدر هم میگفتن. و این هم که حکم ظاهری اصلا سنخ حکم نیست، معذریت و منجزیت تنهاست که امامینا میگن. حالا ایام اونا جواب دیگه هست. شیخ خوب چون موضوعشون با هم فرق میکنه اینطوری حل کرد. اون موضوع ذات و شیعه، این موضوعش از شیعه ال مشکول حکم رو.
این اباحه‌ای که میگیم لفظش مشترک لفظیه دیگه، شرطی به یعنی به هیچ کدوم از انواع اون اباحه‌ای واقعی چه شما عدم وجود تکلیف.
حالا ایام منظورمون از اباحه حلیته به قول امام، یعنی حرام نیست، نمیخوایم بگیم تو میتونی انجام بدی میتونی ترک کنی، در مقام عمل آزادی، اینو میخوایم به خدا بگیم. فرمودید
یه بار دیگه گفتید اولا که التزام در
کرو قبول نداریم، مخاطع التزام رو اجازه میدیم اگر منجر مخاطع عملیه نشه. ثانیاً اونم که موافقت التزامه رو واجب میدونه، ایها الاخباری به اندازه علم لازم داره، بیشتر که نمیدونه. ما الان علم تفصیلی که به حکم الله نداریم، علم اجمالی داریم که یا واجبه یا حرام. ما هم به همون اندازه ملتزمیم، یعنی ما هم قبول داریم که واقع یا واجبه. اباحه‌ای که میگیم اباحه ظاهریه، منافاتی هم نداره جناب اخباری که ما حکم ملتزم بشیم که حکم الله واقعی یا وجوبه یا حرمت، و در همین حال ملتزم باشیم که حکم ظاهریش اباحه است. چون اینا موضوعشون با هم فرق میکنه رو مسلک شیخ، یا سنخشون فرق میکنه رو مسلک مثلا نجف عمده نجفیه و شهید صدرینا، یا اینکه اصلا اون حکم ظاهری حکم نیست، معذریت و منجزیته رو مسلک امامینا و قومی ها بیشتری داریه دیگه. اینم از ایراد دوم بخونیم. و اما دعوا، ایراد دوم شماره بزنید که بعد گیج نشید. این دومی را اخباری ها زیاد تو کتاباشون میگن، خیلی هم آب و تاب میدن، یعنی وقتی تو کتاباشون میارن از سرآوازی رو بخونی خیلی هم آب و تاب میدن که اینا خودشون اصلا معلوم نیست مسلمان باشن، این رسول این نه معلوم نیست اصلا چجور آدم هایی هن. و اما این ادعا که واجب است ما ملتزم بشیم به حکم الله چون عمومیت دارد ادله وجوب انقیاد للشرع. آقا تو مسلمانی باید پیرو شرع باشی، یعنی چی میگی حکم الله یا واجبه یا حرام بعد فتوا میدی به اباحه؟ اگه یا واجبه یا حرام نباید بگی اباحه. نمیدونی توقف کن، مثل بچه ها دارم نمیدونم چون خود حرف در میاری میگی اباحه. اما این اشکال این وارد نیست، پس در این دعوا این حرف میزنی که مراد از وجوب التزام، اگر منظور وجوب موافقت با حکم الله که این وجوب موافقت حاصل است در منعنفی، چون اگر انجام داد موافق وجوبه و اگر ترک کرد موافق حرمته،
چون فرضیه که اینا عبادت نیستن دیگه، قبلا گفتیم عبادت از بحث بیرونن، چون وابسته نیست موافقت در مقام بر قصد امتثال، توسلی هم اینجا میرزای شیرازی یک نکته ای داره و اونی که میگه من به شیخ هم گفتم که شما توی حرفتون باید احتمالیه رو اضافه کنید، این عبارت اینطوری کنید: ان اريد وجوب موافقت احتمالیه فهو حاصل و ان اريد وجوب موافقت قطعیه فهو غیر ممکنه. خب فهمیدی چی میگه؟ میگه شما عبارت رو اینطوری کنید: ان اريد وجوب موافقت احتمالیه فهو حاصل و این اورید وجوب موافقت قطعیه فهو غیر ممکنه. بعد تو ادامه بگیم فإن فی الفعل موافقتا احتمالیه للوجوب، متوجه؟ و فی الترک موافقتا احتمالیه للحرمه. دیگه به شیخ هم گفتم، متوجه گفت کسی که اینو بخونه میفهمه منظور من اینه، این دیگه اضافه کردن نمیخواد، معلومه. علایال تو حاشیه‌اش ایشون نوشته، ما هم جزء حاشیه آوردیم، حالا معلوم یا نامعلوم مطلب اینه. چی؟
حالا همینطوری توضیح دادیم،
همینجا هم توضیح دادیم،
احتمالی همینطوری توضیح
دادیم. اما میرزای شیرازیه میگه به شیخ هم گفته، شیخ قبول کرده، گفته ولی این دست زدن نمیخواد من دوست. چی؟
به جایی میتونه از اون که دوم اولش اگه بعد فلفله فعنی فلفله یمکن موافقت رو بدون و فتح
دیگه تعبیر خود میرزانه که من بشکنم بگه موافقتا احتمالیه،
یمکن قبل اینا میگهش همین دلاتر احتمالش میکرده احتمال دو طرف.
یه شیخ گفته هر که میفهمه اضافه کردن نمیخواد. حالا برس مطلب روشنه؟ معلوم شد خیلی گوشم نمیداده شیخ، وقتی بهش میگفتیم میفهمه مثلا چیز نبوده، خیلی دغدغه داشته عبارت روان کنه مثلا. بعضی جا میگه ما گفتیم عوض کرد، ولی مثلا اینجا گفته میفهمه. و این اوریده قطعه چیزی هم نیست، این آدم دقیق بشه میفهمه منظور موافقت احتمالی است. یعنی حالا بر جزو حاشیه کلام میرزای شیرازی رو آوردم ببینید. ببین این که من میگم کلمات رو که میخونید، مخصوصا اینایی که آدم بزرگایی بودن، شاگردان قوی هم داشتن، دو تا میشه پنج تا یه گیر و گوری باید ببینید تو فهمتون به احتمال زیاد هست، باید اینکه یه همچین چیزایی هست. یعنی اون حرفشو میره سر درسش میگه، بعد شاگردانش عباراتشو میبینن، بعد اونا هم آدمای کوچیکی نیستن، طبیعتا خیلی اگه تابلو باشه میرن به اون استاد میگن، حالا یه وقت قبول میکنه یه وقت مثل اینجا قبول نمیکنه، متوجه؟ اینو یه ایرادی باشه، خیلی تابلو باشه، خودش نفهمیده باشه، شاگرداش هم ایشون نفهمیده باشن، احتمالش خیلی کمه. اونجوری جا احتمال یه وقت هست شاگرداش هم میگن، میگن واش گفتین مثلا اینو. بله این اورید وجوب موافقت فاوا حاصلان فی مانعنوخی با توضیحاتی که داریم، و این اریدم وجوب انقیاد و تدین محکم الله را، یعنی موافقت
عملی
التزامیه را، عملی که بالا گفت، و این اریدم وجوب انقیاد و تدین به حکم الله را، یعنی موافقت عملیه را، موافقت التزامیه را، ما را به غلط انداختی ها، این اریدم وجوب انقیاد و تدین به حکم الله که هم موافقت التزامی باشه، این تابع علم به حکمه. حالا دیگه نمیگه که ما اصلا اصلش هم قبول بگید نداریم، میگه این تابع علم به حکمه. اگر علم تفصیلی داشتیم وجب تدین به اون حکم کذالک، یعنی چی؟ تفصیلا. و این علم اجمالا وجب تدین به ثبوت اون حکم فی الواقع، یعنی بگیم واقعا هم اون اجمال وجود داره، ما هم داریم اینو. ولا ينافي ذلك التدين، کدوم تدين؟ کدوم تدين؟ نه اجمالا، تفصیلا که ما جایی به تفصیل نداریم. ولا ينافي ذلك التدين به ثبوت الحكم في الواقع اجمالا را به اباحه اون حکم ظاهرا، اباحه که ما میگیم كذلك هم یعنی حينئذ بین وجوب و حرمت. لا ينافي اون تدین به مقدار علم اجمالی هین ایزن بین وجوب و حرمت را، این منافات نداره با اباحه اون فعل ظاهرن، چون ظاهری اون واقعی موضوعشون به نظر شیخ با هم
فرق
داره. حکم ظاهری امکان ندارد که معلوم المخالفه باشد تفصیلا با حکم واقعی من حیث العمل، این نمیشه. باید مخالفت عملی قطعی پیش نیاد. لا من حیث تدین به حکم ظاهری، مخالفت التزامیش که طوری نیست. درست های آقایی؟
نه
معلومه. ایراد دومم بریم ایراد سوم.
ببخشید این عبارت برای من ساخت ولا ینافی ذلک تدین این ازن به اباحتی ظاهرن. این به اباحتی ظاهرن متعلق به چیه؟
چه تدین دیگه؟ ما تدین داریم به اباحه ظاهری، اباحه فعل ظاهرن.
خب این مفعول ینافی چیه؟
اون تدین محذوفه. ببین لا ینافی ذلک تدین بالحکم الواقعی التدین به اباحه فعل ظاهرا.
این به اباحتی ظاهرا متعلق به یه تدین محذوفه.
آره. که یکی تدین به حکم واقعیه، یکی تدین به حکم ظاهریه. متوجه این؟
که این میشه متعلقمون به اباحتی. خیلی عبارت پردازی بدیم.
آره اینطور میشه. به قول شیخ میفهمن یا نمیفهمن؟
میفهمن
دیگه. لا ینافی اون تدین به حکم واقعی را. ببینید اینا دغدغه کتاب درسی که نداشتن، کتاب درسی هم نمیخواستن بنویسن. کتاب درسی شد، یعنی اینا یه کتاب اصولی میخواستن بنویسن. اولش هم خودش نمیخواست بنویسه، شاگرداش گفتن یه کتاب اصولی بنویسی مثل میرزان بنویسیم. بعد این گفته نمیرسن. گفتن خب یادداشتایی که مینویسی تو شیخ عادتش این بوده قبل از درس مینوشته، این یادداشتاتو به ما بده ما مرتبش کنیم. یادداشت رو مرتب کردن شده این. بعدم خودش گفته قطع و زن و شک کنیم، اونا چیز جدید زیاد نداره، مال همین هدا باید نمیشه میشه یکی دیگه. این ورشو کردن کتاب شد رسائل. این دیگه این برم کنم میفهمن
بابا دیگه. از الان طلبا چیزی میمیسن برای محجیت هم آمادش میکنن،
از حماقتشون بخشید، از حماقتشون. یعنی اصلا اشتباه محض. اولا این که فکر میکنن اینطوری مرجع میشن، این از اشتباهات که اصلا اینطوری نیست. اصلا حساب کتاب یه چیز دیگه است. آیه تبریزی میگه که آیه احمد شاردی رو نقل از آیه تبریزی که میگفته که اون موقع کردم شاید تبریزی، آیه تبریزی چیز از مرجعونه نبودن دیگه، اون قبل از مرجعشون مدرس بودن. بعد یه آقایی اسمش هم گفت من یادم رفته، من گفت اینقدر دوروبر آچار جواد نچرخ. گفتم چرا؟ گفت واسه این که این آچار جواد مرجع نخواهد شد. علایش هم که یه همه ایش سر درس آقای خویی تعریف میکنه، فردا هم بگن این تابع آقای خوییه، اخلاق مردمداری هم که نداره، یه دفعه میپره به شاگرد میپره، با این میپره، با اون میپره، با کسب و بازار هم مراوده نداره. این مرجع نمیشه، به درد دنیات نمیخوره. یه درس دیگه برو بدون. من یه راحت آقای تبریزی گفتم اینو. بعد گفت من نمیدونم یادش مونده بود. بعد که رساله داد و مرجعش هم تا حدودی گرفت، بعد به من گفت که حالا برو به فلانی بگو که فلانی که میگفتی مرجع نمیشه دیدی شد. حالا معلوم نیست چی؟ آره بعد آیم شد گفت من فکرم یه یادم بگیم چه یادش مونده از اون واسه این کنم مونده مثلا اوالی که مونده بوده ده سال
که مونده بوده اینجا چیه.
آره حالا به صورت اینا نیست. شما تاریخ تشریع رو نگاه کنید، بله طرف دنبال مرجع ده سال هم برنامه‌ریزی میکنه، رساله هم میده، بعد رسالهش مایه سرفکندگی میشه. افرادی هم که تا اونا هم که خیلی مجموع میگیره معمولا دنبال کارسن. این یک. بعد دو آدم عاقل اصلا نباید دور و بر اینا باشه. چه کاری آخه؟ درس رو داری میدی؟ اندازه زندگی خودت هم داری؟ توقع اون چنانی هم دیگه هم ازت ندارن؟ زندگیت هم داری میکنی؟ حرفات هم بنویس. شیعیان رئیسش یکی دیگه است، تو نیستی که. اون خودش یه فکری میکنه و انشالله یکی دیگر هم انتخاب میکنه. نه از تو بگه چه کی مثلا به قول شیخ حاضری
شاید
اینم انشالله نمیگیره. خودم که فکر نمی‌کنم هیچ وقت علاقه داشته باشم، ولی چون الان نخواهم داشت انشالله اتفاقم نخواهد افتاد.
من که خوشحال میشم اون موقع،
همیشه همینجوره. بنده اگه استاد خودم مرجع بشم خوشحال میشم، چون توابعش برای من خوبه. حداقلش اینه که یه مرجع میگه فلان این استاد مثلا خوبه، حداقلش اینه دیگه. ولی برای خود اون هیچ فایده نداره.
کلاس علمی
ندارم. مرجعیت کلاس علمی هم نداره. اون کلاس علمی بگه آه آره کلاس علمی شما با کتابات میمونه. چه بسیار کسانی که مرجع بودن و الان اسمی هم ازشون در تاریخ نیست و چه بسا کسانی که بودن، البته اینا که بودن همشون مرجع شدن ولی کتابای قوی داشتن و اون کتاباشون چون مون خودشون هم تو تاریخ فقه موندن، درسته؟ پس اون علمیته که میمونه. یا مثلا بعضا مثلا حاج آقا رضا همدانی مرجعیت به اون معنا پیدا نمی‌کنه.
ناینی
اصلا ناینی که رساله خود دادن ناینی نگرفت.
چی جمع کردن بعد از قضیه
آش محمد حسین که جمع کرد هم تو چاپخونه جلوشو گرفت. ناینی بیرون هم اومد رسالهش الان هم هست. اون تا بعد دیگه هر چی مونده بود دیگه نداشتن پخش بشه. بعدم رفت از این آش عبدالنبی رفسی این خیلی عصبانیش کرده بود. که رفته از آستان حسن عذرخواهی کرده. من نمیدونستم این شاگردا برده بودم پخش کرده بودم. آش محمد حسین هم گفته بوده منم خبر نداشتم. اینا بردن چاپخونه همونجا جلوشو گرفتن. حالا اگه شما اجازه بدید میخوام خمیرش کنم. یعنی این کاغذایی که مونده. رفته از اون اجازه گرفته بوده که خمیرش کنه. چی؟
چون آدم هایی
دیگه باید آدم باشی آخه. خلاصه اینایی که دنبال اینجا مسئله هم اینا نادان آدیشون خدا شفا شد. اما ایراد سوم، ایراد سوم، پس ایراد اول چی بود؟ آقا من جنس تکلیف رو میدونم، تو چطوری میای برای جای میکنی؟ من میدونم اینجا تکلیفی هست. ایراد دو گاه شما مسلم منیسی حکم الله یا وجوبه یا حرمت، این چه کن؟ ایراد سوم میاد میگه مگه شما خود شما شیخ همسان، مگه شما بارها تو فقه نمیگی این احداث قول ثالثه و احداث قول ثالث جایز نیست؟ خوب دقت کنید تو مکاسب زیاد میگه دیگه، خودتون میگه خرق اجماع مرکب احداث قول ثالثه. خب این کار شما هم احداث قول ثالثه، خرق اجماع مرکبه. میگی حکم الله یا وجوبه یا حرمته، یعنی امام یا تو طرف وجوبه یا تو طرف حرمته. بعد تو میای فتوا میدی به اباحه، این میشه احداث قوله، بگید ثالث میشه طرح چی بود اسمش؟ طرح قول امام و این قطعا جایز نیست. اینم ایراد سوم، خود شما احداث قول ثالث رو جایز نمیدونید چون میگید طرح قول امام میشه خرق اجماع مرکب میشه. خب بعد فتوا دادن به اباحه ظاهری هم احداث قول ثالث و طرح قول امام است. اشکال رو فهمیدین؟ شما به جای شیخ دسفولی چه جواب میدید؟ چی میگی؟ بگو.
که این حکم ظاهری وظیفه عملی از لحاظ نظری نیست که احداثی یا قول ثالثی بشه.
و بعد کدوم احداث قول ثالث اشکال داره؟
وقتی که
منجر به مخالفت عملیه بشه. اینا رو از اینجا یاد بگیرید که بعد تو فقه که روبرو میشید بفهمید چی به چی شده. چرا یه جا رد میکنه یه جا خودش منتظر میشه. احداث قول ثالث اشکال داره که مخالفت عملیه منجر بشه. تازه حتی اونایی هم که میگن به مخالفت انتظامیه منجر بشه، اینجا مخالفت انتظامیه هم منجر نمیشه چون بابا من ملتزمم حکم الله واقعی یا وجوبه یا حرمت. در اباحه‌ای که میگم اباحه ظاهریه، این که اشکال نداره، درسته؟ کسی هم تا حالا دلیلی نیاورده که من تنها به حکمی باید ملتزم بشم که موافق با حکم واقعی باشه. اونی که گفتن مخالف با حکم واقعی در مقام عمل نباشه به خاطر دلیلای قطعی عدم جواز مخاطب عملی قطعی که پارسال داشته. پس اونی که شرعاً واجبه من مخاطب عملی نکنم، نکرد. حتی اگه واجب باشه التزام حکم الله واقعی داشته باشم، دارم. و خدمت شما شد. اگر علم تفصیلی داشتم شاید بد نبود کسی بگه به همون حکمم باید ملتزم بشی ظاهرا، ولی من که علم تفصیلی بگید ندارم. من میدونم در واقع یا واجب بوده یا حرام، به اونم ملتزمم، بیش از این که علم ندارم، درست آقا؟ از جواب قبلی جواب همینم معلوم میشه. این نمیدونم مال کی بوده ولی تو کتابات و قوانینم آورده. این هم ایراد سوم. و منهو از همین توضیح ظاهر می شود دفع ایراد سومی که گفته شده است. هفت تا ایراد دیگه، حالا یکی یکی بریم جلو. گفته شده است که التزام، ولو التزام واجب نیست به احدل، بگید حکمین، التزام به احدل حکمین واجب نیست، اما طرح هر دو حکم و حکم کردن به اباحه، این میشه احداث قول ثالث. این طرح و ما طرح حکم الله واقعی است و طرح حکم الله واقعی حرام است. اصلا بنابر همین، یعنی بر چی؟
بنابر این طرح حکم الله،
تحریم طرح حکم الله واقعی است. بنابر همین تحریم حکم الله واقعی است که بنا گذارده شده بر عدم جواز احداث قول ثالث در اون جایی که اختلافت الامت و علا قولین، که یعلم دخول الامام علیه السلام در احدل قولین. این ایراد سوم. حالا چرا وارد نیست؟ توضیح اندفاع ایراد سوم. اونی که حرام است، اونی که حرام است طرح در مقام عمل است، این مخالفت عملیه قطعیه. غیر و غیر نقشه چیه؟ خبر کنه پاسخ اشکاله. توضیح و اندفاع، نگم یه اثر اندفاع ایراد سوم، حالا توضیح اندفاع خبر اندس. یه چیزی میخوام بگم، یه جور بگم بزرگانی که اون دنیا هستن بر نخوره. عرض شود که شیخ هادی تهرانی، شیخ مکفر، جمله ای داره، البته اون به یک دیگه میگه، اون بند خدا یک کتابی نوشته، حالا اسمون نمیگم دیگه، اون شاید قطعا بهش برمونه. عرض شود که یک کتابی نوشته بوده در اصول، بعد گفته بوده که من این شیخ که مینویسه، یه نفرم باید همراه کتابش بره توضیح بده که این چی گفته، ولی من یه کتابی نوشتم که هر که بخونه بفهمه. بعد شیخ هادی تهرانی یه جمله‌ای داره که تاریخ نشون داد جمله‌اش درسته، گفته بود که تو 100 تا کتاب دیگه هم اینجوری بنویسی، فقط برای خودت و تو حاشیه‌ش شاگردای بی‌سوادتر از خودت و جوهالی مثل خودت به درد می‌خوره، چون کسی که کتاب تو رو بخونه یه دفعه می‌خونه، دفعه دوم می‌ذارش کنار، چون چیز جدیدی نداره، اونم که داره غلطه. ولی استاد ما که کتاب نوشت، چون حرفای قوی و جدید توی زیاد بود، این حرفش میمونه، طرف به خودش زحمت هم میده، 10 نفر هم میبینه تا بلکه این حرفا رو یاد بگیره، مگه بخواد قید اصول رو بزنه، که اگه بزنه اونم جاهل است مثل شما. ولی اصل حرفش درسته. ببین حالا این درسی باشه یا نباشه، کسی که میخواد کار اجتهادی بکنه باید اینا رو یاد بگیره، چون رأی شیخ باید بفهمه. ببینید چی میگم، همونطور که مثلا الان ما رأی علامه برامون مهمه، رأی که علامه درسی نیست، حالا حتی شاید شما مراجعه نکنید، شما هم بعدا میخواید کار تحقیق بکنید، اجتهاد میخواید بکنید، فتوا بخواید بدید، نمیزید از کنار علامه، شیخ طوسی، شیخ مفید سید مرتضی به راحتی بگذرید، درسته؟ مدشون راحت بود میگه خدا پدرتو بیاموز، سخت بود میگه خدا مقامت رو بالاست بالاتر بگردن، نمیشود یه جور دیگه بنویسی، ولی بازم میگردی بلکه با شاگرد و بقیه بفهمی. زیرا اون چیزی که خیلی مهمه و طرف رو نگه میداره اون علمیت، ولی علمیتی که بقیه بدونن علمیت داری، ولی اگر توی گوشه باشی علمیت هم داری، کسی هم نمیشناستت خوندن، بدونن علمیت داری، اونا وادارشون میکنه که این حرف رو بخونن. و واقعا الان این حرف شباتره درست بود، این حرف آقا درست، مثلا این چه عبارت پردازی آقا شیخ انصاری، خیلی بهتر میشه درست. ولی خب ما راهی نداریم، ولی اگه ما میخوایم فقیه قوی بشیم باید این حرف رو بفهمیم. حالا میخواد رسائل درسی باشه میخواد نباشه، این کارهای مهم توی اصولا و توی فقه هم هستن. مثلا جواهر هم اینجوره، یه مبتدا میاره، بعد اصلا معلومه خبرش کجاست، یه جا داره 2 صفحه اونورتر خبرش اومده، یعنی بین مبتدا و خبرش همینطوری حرف زده، هی حرف آورده بعد رفته تا آخر و گفته فاسدون، این کجا فاسدون، دفعه 2 صفحه رد شده.
یا داره عجم کتاب بنویسه همینه،
چی؟
یه عجم بخواد کتاب عربی
بینید. این حالا عربا که نوشتن خیلی خوب نوشتن. آه سال جوان که عرب
بود. درست که نسل قبلش رفته بودن 5-6
نسل. نه واقعا عرب بودن کامل یعنی.
دیگه ببین اصل زبان تو زمان بچگی و اون دوران نمیدونم چند تا چند سالگی شکل میگیره ساختار زبان. حالا ده نسل اون ورترش هر کجایی بودن تاثیر نداره.
اینا عربیشون هم عربی آخوندی عربی آخوندی اون موقع هم عربی عجمی.
ما منظورم عربی آخوندی شه. من میگم عربی آخوندی رو راحت‌تر میشد بنویسیم. من به عربی اون چیکار می‌کنم؟ ما زبان تخصصی مد نظرمون زبان عمومی که نیست.
چون
شیخ حضوری
فارسی درس
بگفتن؟
نمیدونم یه دادی داری که گفته آدمیست و اینا رو چیز
آره این کلمات فارسی رو که آدم داشته اما نه میشه منظور کل تدریس
از کجا نشون میده به حد اون فرهنگ عربیه که
ببین شما در جایی که بزرگ میشی اینا دکتر بیرجنی تو کلاس زبان میگفت میگفت اون جایی که شما بزرگ میشه دوران سنش هم میگم الان یادم نیست 5 سالگی تا چند سالگی سن اینجوری بود این دوره ساختار زبان مادری داره شکل میگیره و این دیگه عوض نمیشه. دکتر بیرجندی میگم من الان دکترای زبان دارم کتابای زبانم نوشتم بچه‌هام چون خارجن خیلی خارجن میرن به خاطر کتاب درسی و کارهای دیگه‌ام که دارم زیاد میرن ولی زبان من نیتیو نیست چون اون دوره‌ای که دوران کودکی من بوده من انگلیسی بزرگ نشدم. هرچی لغت یاد بگیری هرچی ساختار یاد بگیری اون ساختار مادری عوض نمیشه. میدونی چی میگم؟ این هم ساختار مادریشو دیسفول شکل گرفته دیگه دیسفول بوده دیگه حالا یه شوشتر یا دیسفولش کار ندارم منظور که یعنی اینجا بوده
ما که الان مثلا هدف مثلا او هدفی که با توجه به هدفی داریم با عربی نیاز اما چه نیازیه که همه کتابای ما عربی باشه؟
ببین زبان تخصصی باید یه زبان بین‌المللی باشه. همه رشته هم همینه مال اینجا نیست. لزومی نداره با زبان مکالمه یکی باشه. مهم چرا؟ چون افرادی که از کشورهای مختلف یه زبان تخصصی یاد میگیرن با اون زبان بتونن با هم مفاهمه بکنن. تو بعضی رشته ها انگلیسیه، بعضی رشته ها فرانسه است. معمولا انگلیسی الان. اینجا هم عربیه دیگه. لذا من بچه ها زیاد میگم عرض زبان صحبت کردن به درد ما ها نمیخوره. خود ما هم خیلی زیاد یاد گرفتیم هیچ وقت استفاده اونم نشد. حالا یه دفعه هم شاید ما بریم خارجی بیاد خب مترجم هست. اونی که به درد ما ها میخوره فهم زبان تخصصی در درجه اول و بعد توان نوشتن به اون زبان تخصصی تو هر رشته ای که ما چون مقالات میاد کتاب ها میاد بعد باید بخونیم بفهمیم دیگه. پس ما بفهمیم اونا چی میگن بعد ما هم بفهمیم حرفونو یه جوری برسیم که اونا بفهمن. این زبان تخصصی واسه ما تعیین کننده است. توی علوم اسلامی هم همینه. یعنی شما اگه مکالمه عربی بلد باشی یا نباشی یه فرض نیست ولی موضوعیت نداره مگه بخوام اونجا زیاد رفت آمد کنم. ولی اگر متون تخصصی رشته تو نتونی بفهمی این نقصه. شما اینجا دیگه عالم این رشته نخواهی و بعد خودت هم بتونی به همین عربی بنویسی یعنی به همین عربی که بقیه میخونن از کشورها مختلف و میفهمن. لذا این رای نداره مگه که شما کاش که زبان تخصصی فارسی میشد. بابا افزاده کاشمی گفته بود اکثر منطقیین ایرانی هم بیاید فارسی بنویسیم همه مجموع میشن بیان فارسی یاد بگیرن واسه ما هم راحت تره.
آقا هم این حرف بوده داره
ولی خب گوش ندادن.
پارسال هم آقا گفت انقدر رو علم کار برای دانشجو البته گفت گفت انقدر رو علم کار کنید که یه روز یه غربی مجبور شه بیاد فارسی یاد بگیره که
زبان تخصصی بشه همین میشه
دیگه. اصلا این کارم باعث شد همین تمدن اسلامی سنی ها خیلی تو کل تاریخ
ها شیخ هم هر چی بگی از اونجا سر
در
نه آقا جان تمدن سنی شاق و برگ پیدا کرد چون حکومت دستشون بود جمعیتشون بیشتر بود تا بعد این مسائلی که شیعیان داشتن در اقلیت بودن یه حالت حاشیه مانند پیدا میکردن اونا نداشتن حکومت هم تقویتشون میکرد علتش این بود به این رد نداشت اینجا که ما حرفا خود اونا داریم میریسیم حرفا اونا رو که نمیریسیم
آره اینو شما میبینید کتب بوعلی فارابی خیلی از اینا همه مصادره شده برای جهان اسلام سنی.
خب هر کس که بشینه کتاب بوعلی رو دقیق بخونه یا حتی فارابی رو هم مثلا دقیق بخونه متوجه میشه این اندیشه سنی نیست.
نه خب مثلا تو غرب خیلی باعث شد سیاه لشکر اونا
بشه. خب بله خب اون واسه که اونم دلیلش باز این نیست، دلیلش اینه که ما حضور نداریم. ببین وقتی شما به قلای لگناسه نمیری کتابتو معرفی کنی، یا کتاب اصلا نمیره یا دیگران معرف کتاب شما میشن، اون حرفا خودشونو میزنن، حرفا شما رو که نمیزنن. شما باید حضور داشته باشید تا خود بیای کتابتو معرفی کنی. آیه دکتر فنایی میگفت وقتی که گفتم بتونین اون کلاسی که رفت گفتم اصول علم مرده است، بعد رفت از چند تا تو بیا تقلیش به اصول، گفتم این همون حلقات شهید صد تو کتابخونه خود دانشگاهتون هم هست، کتاب تو کتابخونه هست، ترجمه هم شده، حالا قبل قبل نبود، حالا هست و ترجمه شده، ولی یا اصلا کسی نیست که اینو به عنوان منبع علمی بشناسانه، یا اگر هستن دیگرانی هستن که حرف خودشون رو میزنن. الان شما تو فلسفه اسلامی بیشترین مقاله آیسای مال دکتر نصره، دکتر نصری که ما اصلا اون رو به عنوان فیلسوف اسلامی قبول نداریم و معتقدیم این فلسفه و اندیشش سنتگرایی غربی است نه سنتگرایی که اینجا هست. خب ولی به هر حال اون حرفا خودشو میزنه، وقتی کتاب صدر هم قرار شد اون معرفی کنه حرفا خودشو میزنه، یا وقتی مثلا کندی رو قرار شد دانشگاه قاهره معرفی کنه، اونم دانشگاه آمریکایی قاهره، خب معلومه چه اتفاقی میفته. پس بیشتر از این که گیری که چرا متنش عربیه، باید به این فکر کنی که چرا ما اونجایی که باید باشیم نیستیم. و اونو بلدش میکنم اون خودآگاهی لازم رو نداریم، چون نداریم هیچ کارش هم نمیشه که باید اون خودآگاهی بیاد. بگذاریم کجا بودیم تو برای؟ توضیح الاندفاع. اونی که حرام است طرح در مقام عمل است که اون حرام اتفاق نمیفته، و اونی که واجب است در مقام تدین حد اکثر، را همین هم شیخ قبول نداره ها، ولی الان اونی هم که التزام را واجب میدونه، التزام به حکم الله علی ما هو علی فی الواقع رو لازم میدونه، بیش از این که نیست. و هو التزام به حکم الله علی ما هو علی هم متحقق فی الواقع، اونو که ما هم داریم. پس باقی نمیماند مگر اینکه شما بگید واجب است متعبد شود مکلف، متدین شود مکلف، و ملتزم شود مکلف به هر آنچه که احتمال میدهد موافقه با حکم واقعی است، و چون این التزامی لا دلیل بر وجوب این التزام اصلا. ول حاصل، این حاصل الاندفاع، خلاصه الاندفاع، اونی که واجب است شرعا حد اکثر التزام و تدین به ما علم انه حکم الله الواقعی است، اونی که ما هم بگید
داریم،
و وجوب التزام به خصوص وجوب بعینه یا به حرمت بعینه ها، این از لوازم عقلیه علم تفصیلی است که حاصل می شود اون وجوب التزام از اضافه کردن یک صغرایی که معلوم تفصیلی باشد به اون کبرا، این مال اون علم تفصیلی است. فلا یعقل وجود چنین وجوب التزام به خصوص وجوب یا حرمت بعینه ها ما انتفاع علم تفصیلی. اگر من نه وجوب
صغرا، چون صغرایی وجود نداره، این منتفی
نه دیگه. نه وجوب التزام به خصوص وجوب از لوازم عقلی علم تفصیلی بود دیگه، و حالا معقول نیست وجود چون این وجوبی ما انتفاع اون علم تفصیلی. من علم تفصیلی خصوص وجوب ندارم، چجوری به خصوص وجوب ملتزم میشم؟ و لیس وجوب الالتزام، و لیس وجوب الالتزام یه حکم شرعی ثابت فی الواقعی که بعد واجب باشن مراعات این حکم شرعی، ولو مل جهل تفصیلی که بیماد احتیاط کرد. چون اصلا ما الالتزام به حکم الله رو در فروع دین لازم نمیدانیم، حالا خیلی هم با تون رابیه به اندازه علمه که به اون اندازه داریم. و من هنا ایراد چهارم، والحمدلله رب العالمین.
رو فرداش کلا تموم میشه
احتمالا، ما یه برنامه‌ریزی کردیم تو این هفته تاخیر تمام میشه، هفته دیگه اختیارش
خوبه. شما دست شما درد کنه. خداحافظ.